با اعلام ساعت 5 بعد از ظهر به وقت ایران از شما دعوت میکنم همراه من محمد زرقامی باشید و شنونده مشروع خبرها و گزارش هایی که در این بخش خبری برای شما در نظر گرفتیم. مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی در مسکو با مقام های روسیه در مورد برجام مذاکره میکند. حسین امیر عبداللهیان بازداشت هزاران نفر در جریان اعتراض‌های اخیر را اغراق آمیز خواند. و رئیس انجمن فوتبال قطع عضو از جان باختن 3 ملی پوش ایرانی در زمین لرزه ترکیه خبر داد. به این بخش خبری خوش آمدید. مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی در مسکو با مقام‌های روسیه از جمله در مورد برجام مذاکره می‌کند. سرگئی ریابکوف، معاون وزیر امور خارجه روسیه، با اعلام این خبر گفت استقرار منطقه امنیتی پیرامون نیروگاه زاپاروژیا از دیگر موضوعات مورد بحث مقام‌های کرملین با رافائل گروسی خواهد بود. معاون وزیر امور خارجه روسیه روز پنجشنبه با اظهار اینکه برجام هنوز دفع نشده اما در بخش مراقبت‌های ویژه است گفت که ایران به همکاری‌هایش با آژانس ادامه می‌دهد. طی هفته‌های اخیر اختلاف میان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و ایران بر سر موضوع تغییرات در تأسیسات هسته‌ای فردو باعث تنشی تازه در روابط تهران و این نهاد بین المللی شده است. اما سفیر جدید روسیه در ایران در اولین مصاحبه مشروع خودش به ابعاد مختلف مناسبات مسکو و تهران پرداخته و تلویحاً گفته که به رغم اراده قوی مقام‌های دو کشور برای گسترش هرچه بیشتر همکاری در شرایط تحریمی، اکثر توافق‌ها همچنان روی کاغذ باقی مانده است. امضای سند راهبردی همکاری‌های دو جانبه هم به تاریخی نامعلوم موکول شده. در این باره گزارشی رو بشنوید از آنا رایسکایا.
سفیر روسیه در ایران میگوید تمرکز دولت های دو کشور بر اقداماتی است که با دور زدن تحریم ها به گسترش همکاری های دو جانبه کمک کنند. الکسی دیدف که پاییز گذشته به جای لوان جگاریان سفیر جنجالی 10 سال اخیر به این سمت منصوب شد، در این مصاحبه با خبرگزاری ریا نوستی به مناسبت سال روز دیپلماسی در روسیه گفت روابط روسیه و ایران به مرحله راهبردی رسیده اما می تواند به سطحی بالاتر نیز ارتقا یابد. وی تجربه 40 ساله ایران در شرایط تحریمی را برای روسیه سودمند و آموزنده خواند و افزود بی توجه به تحریم ها مناسبات دو کشور در همه زمینه ها سیاسی، اقتصادی، تجاری، منطقی و بین المللی، فرهنگی و ورزشی رو به گسترش است. سفیر روسیه در ایران تأکید کرد انصراف تهران از برسمیت شناختن مناطقی که روسیه در جریان جنگ علیه اوکراین الحاق کرده برای روابط دو جانبه مشکل ساز نخواهد بود، به ویژه که به گفته وی ایران از ابتدا موضعی معتدل اتخاذ کرده و هم صدا با روسیه، ناتو و آمریکا را عامل این بحران می‌داند. سرگئی دانیلوف، کارشناس مسائل خاورمیانه، می‌گوید جنگ در اوکراین برای روابط مسکو و تهران تعیین کننده شده.
وضعیت کنونی کاملا متفاوت است و بسته به تحولات آتی جنگ در اوکراین مشخص می شود آیا ایران به متحد تمام عیار روسیه تبدیل می شود یا از کرملین فاصله می گیرد. رهبران جمهوری اسلامی که از چند سال پیش سیاست نگاه به شرق را پیگیری می کنند، جنگ روسیه در اوکراین را همسو با آرزوی دیرینه خود مبنی بر تضعیف آمریکا و ایجاد جهانی چند قطبی می دانند. ارسال پهپاد به روسیه زمانی آغاز شد که ایران از پیروزی روسیه اطمینان داشت و همزمان فرصت را غنیمت شمرد تا از کرملین امتیاز بگیرد. اما با ادامه حمایت‌های تسلیحاتی غرب از اوکراین، پیروزی روسیه قطعی به نظر نمی‌رسد و حتی اشغال بخش بیشتری از شرق اوکراین کرملین را پیروز این جنگ نخواهد کرد. این موضوع از دید مقامات ایرانی پنهان نیست و تهران مجدداً به تاکتیک محبوب خود روی آورده، مذاکرات بی پایان. و همان گونه که با غرب سالیان سال مشغول مذاکره درباره برنامه اتمیش بود، اکنون با روسیه درباره ارسال موشک مذاکره می‌کند تا هم وقت بخرد و هم امتیاز بگیرد. از جنگنده گرفته تا سرمایه گذاری در طرح‌های اقتصادی. البته مشکلات اقتصادی روسیه نیز بر این انتظارها تأثیر گذاشته.
در حالی که ایران روسیه را بزرگترین سرمایه گذار خارجی سال گذشته معرفی و اعلام کرد 2,700,000,000 دلار در معادن نفتی استان ایلام سرمایه گذاری شده، سفیر روسیه در ایران طی آخرین مصاحبهش گفت روسیه همچنان مشارکت خود در طرح‌های نفت و گاز ایران را بررسی می‌کند. همچنین از سخنان این دیپلمات روس برمی‌آید که به رغم پیگیری‌های مستمر، دید و بازدیدهای متعدد و توجه بی‌سابقه تجار روس به ایران طی سال گذشته، حجم مبادلات تجاری روسیه و ایران تنها 15% رشد داشت که 85% آن مربوط به محصولات کشاورزی است. در حالی که صنعت خودروسازی روسیه در پی خروج شرکت‌های غربی به وضعیت 40-50 سال قبل بازگشته، ایران خودرو وعده داد 2000 اتومبیل تا پایان سال جاری خورشیدی در روسیه عرضه کند و سایپا قصد دارد هر سال 20,000 خودرو در روسیه بفروشد. در این حال به گفته سفیر روسیه در ایران، عدم کسب مجوزهای لازم و نبود شبکه نمایندگی و خدمات ممکن است مانع تحقق این برنامه شود. الکسی دیدف همچنین با اشاره به این که تدوین توافقنامه بلند مدت همکاری‌های دو جانبه روند دشوار و زمان بریست، از اعلام تاریخ امضای آن سر باز زد. مقامات ایرانی پیشتر گفته بودند این سند تا پایان سال 2022 میلادی امضا می شود. آنا رئیسکه، رادیو فردا.
ادامه خبرها رو از رادیو فردا پی میگیریم. با خبری دیگر، وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران در مصاحبه با شبکه ملی رادیویی آمریکا NPR بازداشت هزاران نفر در جریان اعتراض‌های اخیر در ایران را اغراق‌آمیز دانست و آن را تکذیب کرد. اغراق‌آمیز خواندن شمار دستگیر شدگان اعتراض‌های اخیر در حالی بیان می‌شود که رسانه‌های حکومتی در تبلیغات خود از عفو ده‌ها هزار نفری زندانیان به دستور آیت الله خامنه‌ای صحبت می‌کنند. حسین امیر عبداللهیان در همین مصاحبه با شبکه رادیویی NPR در آمریکا در این حال گفته است که هیچ خبرنگاری در جریان اعتراض‌های اخیر بازداشت نشده است. عفو بین‌الملل از مقام‌های جمهوری اسلامی خواست تا حکم ناعادلانه منصور دهمرده را لغو کنند. در بیانیه عفو بین‌الملل آمده است که آقای دهمرده در خطر جدی حکم اعدام به دنبال شرکت در اعتراض‌های سراسری اخیر قرار دارد. پیش از این سایت خبری حالوش در گزارشی منصور دهمرده را متولد 1379 دارای معلولیت جسمی و شغل او را شاگردی اتوبوس معرفی کرده بود. بر اساس این گزارش او روز 11 مهر ماه در زاهدان بازداشت و در دادگاه انقلاب به افساد فی الارض متهم شده است. عفو بین‌الملل میگوید که منصور دهمرده شکنجه شده و با او بدرفتاری شده تا مجبور به اعتراف علیه خود شود. شمار تلفات زمین لرزه روز دوشنبه در جنوب ترکیه و شمال سوریه صبح پنج شنبه از مرز 16,000 نفر هم گذشت. مقام های ترکیه تلفات این کشور را در حدود 13,000 نفر اعلام کردند و در سوریه شمار جان باختگان اکنون بیش از 3,000 نفر گزارش می شود. در همین ارتباط گزارشی را بشنویم از ایلیا جزایری.
صدای فریادهای شادی در پی خارج کردن یک نوجوان زنده از زیر آوار در شهر جندیرس واقع در شمال غرب سوریه پس از گذشته بیش از 72 ساعت از زلزله. زلزله ویرانگر 7.8 ریشتری که بامداد دوشنبه بخش‌های از جنوب ترکیه و شمال غرب سوریه را لرزاند و تا کنون بیش از 18,000 کشته بر جای گذاشته. اما امداد رسانی به ویژه در سوریه بسیار کند پیش می رود تا جایی که در چهارمین روز پس از زلزله صدای ناله هایی که از زیر آوارها شنیده می شد کمتر و کمتر شده و اکنون بیشتر جنازه از زیر آوار خارج می شود.
دارن جنازه برادرم و خانوادهش رو در میارن. دیشب هم جنازه های خانواده من رو در آوردن.
این صدای ابراهیم خلیل از شهر جندیرس سوریه است. او که با خبرگزاری رویترز مصاحبه کرده از ضعف امدادرسانی سخن میگوید.
اول که زلزله اتفاق افتاد امیدوار بودیم کشورهای دیگه بیان و کمک کنن، اما کسی نیومد جز آدمای خیر از شهرهای اطرافمون. بولدوزرها و جرثقیل‌ها سوخت نداشتن تا بیان در آوار برداری کمک کنن. هیچ کس نیومد کمک کنه.
زلزله مرگبار در شمال غرب سوریه بار دیگر توجه ها را به معضل رساندن کمک های بشر دوستانه به این کشور جنگ زده جلب کرد، به ویژه اینکه زلزله هم در منطقه تحت کنترل دولت روی داد و هم در منطقه که شورشان کنترل می کنند. گروه های امداد رسان در شمال سوریه می گویند هر ساعت تأخیر در رساندن کمک ها برابر با مرگ 50 نفر است. دولت سوریه مدعی است که تحریم های بین المللی دلیل موانع پیش آمده در برابر امداد رسانی است. اپوزیسیون اما لغو تحریم ها را به معنی توانمندسازی دولت برای گسترش سیطره سیاسی و سرکوب بیشتر مخالفان می داند. وزارت خارجه آمریکا اما چهارشنبه در بیانیه اعلام کرد که تحریم ها کمک های بشر دوستانه را هدف قرار نداده و این کمک ها می تواند به سراسر سوریه برسد. اما بر روی زمین وضعیت در منطقه تحت کنترل مخالفان سخت تر است، با وجود اینکه در پی مذاکرات مقرر شد 2 گذرگاه دیگر، یعنی در مجموع 3 گذرگاه از ترکیه به سوی این منطقه باز شود، اما امدادگران میگویند هنوز کمک های بین المللی به این منطقه نرسیده. اکنون تلاش ها به منظور ایجاد سرپناه موقت برای نجات یافتگانی که خانه های خود را از دست داده اند در جریان است. یاسمین درویش زلزله زده از استان ادلب به خبرگزاری فرانسه گفته است:
زلزله که شد ما بیدار بودیم، تونستیم هم زود از خونه بیایم بیرون، اما خب خونمون به طور کامل از بین رفت. اردنمون تو این اردوگاه که شرایطش هم خیلی سخته، حتی پتو نداریم برای بچه ها.
سازمان بهداشت جهانی از دشواری در امداد رسانی در اثر وضعیت بد جوی و سرمای شدید در منطقه زلزله زده خبر داده و نسبت به تأثیر این وضعیت بر مردم هشدار داده است. از سوی گیر پترسون نماینده ویژه سازمان ملل متحد در امور سوریه خواستار آن شده تا اختلافات سیاسی بر رساندن کمک‌های بشر دوستانه به نیازمندان تأثیر نگذارد.
واکنش به اوضاع اضطراری نباید سیاسی بشه، باید بر انجام اونچه که ضروریه تمرکز کنیم تا به مردان و زنان و کودکانی که نیاز دارند کمک کنیم، اونهایی که همچنان میتونیم کمکشون کنیم، اونهایی که یکی از بدترین زلزله های قرن در منطقه زندگی هاشون رو ویران کرده.
اختلافات سیاسی و پیامدهای جنگ ویرانگر داخلی که بر شدت رنج های زلزله زدگان در سوریه می افزاید.
شنیدید از ایلیا جزائری در ارتباط با زلزله‌ای که در سوریه اومده بود و همطور که می‌دونید در ترکیه هم. به همچنین حالا رئیس انجمن فوتبال قطع عضو از جان باختن 3 ملی‌پوش ایرانی بر اثر زمین‌لرزه در شهر مالاتیا ترکیه خبر داد. بنابر این خبر پیکرهای محمد رضا میر احمدی، مهدی سعیداوی و حامد متروتی از زیر آوار هتل محل اقامتشان پیدا شده است. این سه ملی‌پوش ایرانی در لیگ فوتبال قطع عضو ترکیه بازی می‌کردند. بنابر روایت جعفر عسکری رئیس انجمن حمایت از فوتبال قطع عضو ایران، هتل محل اقامت این ورزشکاران در زمین لرزه اول فرو ریخت و در شرایطی که امدادگران در حال آوار برداری هتل بودند، ساختمان کناری هم بر بقایای هتل آوار شد. از این رو کار امداد رسانی و نجات آنها با مشکل مواجه شد. همچنان با شما همراه هستیم با این بخش خبری رادیو فردا و در ادامه از شما دعوت میکنم که شنونده چند خبر کوتاه باشید. اختلال اینترنت از اول مهر تا پایان دی ماه بین 40 تا 120 میلیارد هزار تومان خسارت در پی داشت. 61 نماینده کنگره آمریکا در نامه‌ای به جو بایدن رئیس جمهوری این کشور و 3 عضو کابینه او خواهان قطع زنجیره تامین نیازهای جمهوری اسلامی از جمله در تولید پهپادهایی شدند که در جنگ روسیه علیه اوکراین استفاده می‌شود. محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را متهم کرد که اطلاعات برنامه هسته‌ای این کشور را به دست مخالفان احیای توافق هسته‌ای موسوم به برجام می‌دهد. آقای اسلامی با این حال اشاره‌ای به نام کشورهای مخالف احیای برجام نکرده است. هیئت‌های انتخاب عفو شدگان به زندان‌های ایران می‌روند. نسرین ستوده وکیل و فعال حقوق بشر ایرانی به CNN گفته است اعتراض ها پایان نیافته است. روسیه میگوید به ارسال جت های جنگنده از سوی بریتانیا به اوکراین پاسخ میدهد. سپاسگزارم که با ما همراه بودید در این بخش خبری. براتون در ادامه روز خوبی رو آرزو میکنم. روزتون بخیر.